جناب دکتر افتخاری، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز.
بله خواهش میکنم.
جناب افتخاری، شما مثل که چند تا ایمیل داشتید و چند سوال از شما داشتن، اگر امکان داره در اول برنامه به طرح اونا بپردازید تا سوال این عزیزان بیش از این به تاخیر نیفته.
بله خواهش میکنم. من یه تذکر بدم در ارتباط با این مجموعه سوال ها، و اون اینه که قبلا هم گفته بودم که خب حتی امکان میل ها به رادیو فرستاده بشه. این یک تذکر. تذکر دوم اینه که اگر امکان داره شنوندگان عزیز رادیو لطف کنن در ارتباط با بحثی که در اون هفته جریان داره سوال کنن، که ما بتونیم ارتباطش رو با اون بحث داشته باشیم که خب بحث رو تعمیق کنه. در این حال بنده در خدمت شنوندگان هستم برای هر سوال ممکن، منتها من میدونم خودم که حتما به این سوال هایی که پیشا پیش مطرح میشه ما در برنامه های آینده میرسیم. یعنی در واقع میشه گفت سوالی نیست که در هر صورت در این میدان رفتارشناسی یه جای قرار نگیره. هر جا که شما هر جور سوال مطرح کنید این ارتباط پیدا میکنه به یک موضوع مشخص، منتها در این حال من آزاد میذارم که شنوندگان رادیو هر جور که دوست دارن سوال کنن. منتها من میدونم که به همین خاطر مفصل اگر که توضیح نمیدم در ارتباط با سوال ها، مطمئن باشید که به طور علمی و کامل حتی امکان کامل یا در حد توان ما سعی میکنیم به جای خودش را به موقع بپردازیم. اما دوست عزیزی به نام امیر از تهران گفته بودن که 6 هفته یا بیشتر از این ایمیلی به رادیو فرستادن که به نظر میاد لحاظ تکنیکی ما دریافت نکردیم و گلمن بودن که جواب داده نشده. من پیشا پیش عذرخواهی میکنم، چه بسا که تا اونجایی که من دیدم مدیران رادیو مطرح نکردن. اگر که مطرح شده من شنیدم به گونه‌ای فراموش کردم، خب من اشکال به من هست. اما من فکر می‌کنم که ما در مجموع ایمیل رو دریافت نکردیم. خوشحالم که باز دوست عزیزمون مجدداً پیگیری کرده و خلاصه خواسته که پاسخ داده بشه به سوالش. ما از توجهشون به این برنامه خوشحال هستیم و من امروز دیگه می‌پذیرم، قول میدم که در محدوده وقت رادیو به این سوال بپردازم. سوالش این هست
جناب دکتر افتخاری، برای اون دسته از شنوندگان عزیز ما، برای اینکه مطمئن بشن ایمیلشون دست ما رسیده، ما بلا فاصله این به طریق اتوماتیک ایمیلی که برای ما میفرستن پاسخ دریافت ایمیل براشون فرستاده میشه.
بسیار خوب. بنابراین دوستانی که پاسخ دریافت نکن مفهوم میشه که ایمیلشون احتمالاً اصلا نرسیده.
بله.
بسیار. بله. اینم تذکری است که شنوندگان توجه بکنن که حتما جواب اتوماتیک رو دریافت کنن. در واقع نوعی رسید هست.
بله.
رسید دریافت ایمیلشون. بله. دوست عزیزمون امیر جوان از تهران داستان غم انگیزی رو تعریف کردن که من به سهم خودم اظهار تأسف میکنم. گفتن که نامزادشون یک سال گذشته در تصادف ماشین قبل از اینکه بتونن ازدواج بکنن فوت شده و بعد به هر حال فانتزی زیادی نمیخواد که آدم متوجه بشه که به هر حال مصیبت بزرگی است و یک بحرانه از زندگی شخصیشون. و بعد گفتن که در ابتدا زمانی که این حادثه اتفاق میفته هیچ گونه درک مشخصی ازش نداشتن، باورش مشکل بود براشون، فکر میکنن که خواب و خیال است و حتی نمیتونن گریه بکنن. قفل شده بودن و در یک حالت به اصطلاح انجماد به سر می بودن. بعد از اون به تدریج یک دورانی آغاز شد که زیاد گریه می کردن و الان فکر می کنن که دارن افسرده می شن و به هر حال الان درس‌های دانشگاهیشون رو که می خوندن اینا رو پس دادن، مرخصی به اصطلاح گرفتن. خب تأسفه، به نظر میاد که انرژی زیادی این مسئله میگه که خب تا حدود خیلی زیادی هم قابل فهمه. خواسته بودن که ما قضیه توضیح بدیم و در این حال راهنمایی بکنیم که چیکار بکنن. اینها خدمت عرض کنم که من مجدداً باز ضمن اظهار تأسف و از تسلیت و عرض شکیبایی میگم که واکنش شما به این مسئله واکنش سالم، یعنی انسان سالم علل قاعده میباید که به بحران‌های بزرگ زندگی البته مسائل ریز هم پاسخ بده. پاسخ انسان به بحران‌ها، پاسخ روحی و احساسی و درنش قابل فهم. بنابراین واکنش شما به کل این داستان واکنشی است نه بیمارگونه، بلکه 100% سالم و انسانی و قابل فهم. من توضیح کوتاه بدم در ارتباط با بحران و فازهای مختلفی که داره. در این حال قول میدم که در بحث بحران ها که بحث اختصاصی خودشو داره، من باز مجازم برگم مکانیزم های عبور از بحران رو اونجا توضیح میدم که اینجا به اصطلاح فرصتش رو نداریم. اما فقط فازهای مختلفش رو توضیح بدم که تعداد زیادی خود امیر هم مطرح میکنه. هر بحرانی بر حسب این که حالا چقدر ابعادش باشه، سه تا مرحله رو داره به لحاظ روحی که ما ازش عبور میکنیم. در ابتدا یک حالت به اصطلاح شوک هست، یک حالتی که ما در اونجا در یک نوع همونجوری که خودشان گفته بودن در یک نوع انقباض عاطفی بسته بودن احساسات قرار میگیریم، حتی نمیشه هم گریه کرد همونجوری که خودشان گفتن، و در اونجا ما هنوز درست نفهمیدیم که چه ضربه بر ما وارد شده. اون دوران دوران کوتاهی است، اما دورانی است که ما خیلی سراسیمه غافلگیر هستیم و گیج و مبهوت از این که زندگی چه ضربه سختی به ما وارد کرده. میتونه مرگ عزیزی باشه، میتونه خود ما تصادف بکنیم، مثلا فلج بشیم مثلا بقیه عمر رو، میتونه به ما خبر یک بیماری غیر قابل علاج داده بشه. بنابراین بحران ها میتونن گونه های متفاوتی باشن و ابعاد متفاوتی داشته باشن و پیامدهای متفاوتی رو هم برای ما داشته باشن. ولی جدا از ذات بحران ها، ما به شکل یکسان و مشابه پاسخ میدیم، یعنی اکثر عمل ما مشابه هست. از یک دوران فاز به اصطلاح سراسیمگی، شگفت زدگی و انجماد ما عبور میکنیم. بعد از اون ما وارد دوره میشیم که در اونجا دوره تازه عزاداری شروع میشه، یعنی نشون دادن احساس ها. یعنی وقتی که قفل ها که باز میشه و احساسات میتونه فوران بکنه خودشون نشون بده، تازه اشک ها میاد، گریه ها میاد، به هر حال عزاداری میاد و اینکه ما میتونیم احساساتمون رو بیان کنیم و آزاد میشه احساسات به اصطلاح رها میشه. این دوران هم باز طولش از فرد به فرد فرق میکنه. دوران انجماد احساسات یا دوران قفل شدگی میتونه چند ساعت تا چند روز حتی تا چند هفته باشه، بسته به نوع بحران، بسته به تجربیات فرد و بسته به اون آسیب پذیری پایه‌ای که در فرد وجود داره. این رو من در بحث بحران هم بیشتر بازش میکنم که منظورم چی هست از آسیب پذیری پایه‌ای. ولی به هر حال از اینه که ما متفاوت هستیم، اصول عمل ما هم به بحران ها قطعا متفاوته و این فازهای مختلف هم طولش و کیفیتش فرق میکنه، از فرد به فرد فرق میکنه. اما تشابهاتش و مخرج مشترکی هم داره که به این ترتیب عرض کردم: فاز انجماد، فاز فوران احساسات یا عزاداری، یا به هر حال اون دورانی که ما دوران اندوه و اندوهگین بودن، و بالاخره زمانی که ما این بحران رو مدیریت میکنیم و این رو ازش عبور میکنیم، یعنی به لحاظ فکری کار میکنیم روش، در ناز خودمون اینو ساخته و پرداخته میکنیم، اینو فلسفه بافی میکنیم، تبیین میکنیم، این رو میفهمیمش و ازش عبور میکنیم. یعنی اینجا معکوس اون مدل کاگنیتیو داریم، یعنی اینجا به اصطلاح یک تحریک محیطی ابتدا در احساسات ما میشه و بعد فکر ما میره سراغش. تو گویی که همون فاز اولش قضی فکریه، یعنی زمانی که ما احساساتمون قفل میشه به لحاظ فکری هم تبیینی ازش نداریم، خب احساسات هم منجمد و بالاخره احساسات که باز میشه اون وقت میدانی داده میشه به این که فکرم کار بکنه. اینجا معکوس اون حالت چیزو داریم که همیشه میگفتیم در تحریک های محیطی، به خاطر که بحران ها یه مدر داستانش متفاوت. ولی بالاخره مرحله سوم اونجاست که ما به لحاظ فکری سعی میکنیم پدیده رو بفهمیم، ابعادش رو اندازه بگیریم و تا یه حدی ازش فاصله بگیریم. هر پدیده رو شما تا فاصله نگیری ازش نمیتونید طول و عرضش رو ببینید. کوه رو شما میباید فاصله بگیرید تا بتونید دامنه و قله هر دو رو ببینید. به همین خاطر اون مرحله نهایی که به نظر میاد امیر درش هست، مرحله به اصطلاح بازبینی، تبیین، تحلیل، درک و به اصطلاح فهم مسئله است که خودش مشکلات خودش داره. طبیعتا نمیشه اینجا دیگه به طور مکانیکی فاز بندی کرد، یعنی احساسات همواره طبیعتاً موازیش وجود داره. که حالا اینجا جایز که امیمی را توجه بکنه، اگر که از این مرحله اگر ما به لحاظ فکری نتونیم یک رابطه خردمندانه برقرار کنیم، خردمندانه الزامن اخلاقی بهش نگاه نکنیم یا مثلا نمره بهش ندیم، منظورم از خردمندی که همه ما داریم، منظور این که اگر که به شکل منطقی به شکلی علمی بهش نگاه نکنیم و احساسات بخواد همواره دست بالا رو داشته باشه، ما میتونیم درش بمونیم و از بحران عبور نکنیم و درجا بزنیم. با احترام به این ابعاد این مسئله که بهشون اتفاق افتاده و حرمتی که داره، و من میدونم که خب شاید یکی از نزدیکترین افرادی بوده که میشناخته فراد بوده شریک زندگیش باشه، برای مهمه، مسئله آسون نیست، ولی با این حال میبایست که شما عبور کنید از این بحران. زندگی به هر حال ادامه پیدا میکنه، به هر ترتیب پایان جهان نیست و ما مسئولیتی داریم و اون اینه که زندگی رو ادامه بدیم با همه ناملایماتش، با همه سردی هایی که یا گرمی هایی که پیش پای ما میذاره. و هر چقدر که شما بخواید برگردید به گذشته ها و خاطره ها رو زنده کنید و بخواید که سعی کنید زمان رو به عقب برگردونید، عقربه ها رو به عقب برگردونید و بگید ای کاش نمی این حادثه اتفاق نمی افتاد، اگر که اتفاق نمی افتاد چه می شد، و هر چقدر بخواید با ذهنتون تو این رابطه کار کنید کم تر نتیجه می گیرید. می باید که افق دید رو کمی فراتر بگیرید و نگاه کنید به این که خب زندگی دری رو بسته، حالا قطعا درهای جدید رو باز می کنه. یک شعری هست میگه خداوند به حکمت ببنده دری، ز رحمت شاید در دیگری. بنابراین درهای دیگری 100% باز میشه. شما جوان هستید، امکانات فراوانی دارید، استعدادهای خودتون دارید، توانمندی های بسیاری دارید، و اگر هم امروز میتونید ارتباطی برقرار بکنید با نامزدتون، قطعا میگفت که شما ادامه بده زندگی تو، به هر ترتیب شما مسئول این حادثه دلخراش نیستید. من توصیه که به شما میکنم اینه که اولا به خودتون وقت بدید، اولا برای این مسئله احترام خاصی قائل باشید، یعنی مسئله مهمی هست. حق طبیعی شماست که افسرده بشید، حق طبیعی شماست که گریه کنید، این حق انسانی شماست که احساساتتون نشون بدید و توی رابطه خودتون باشید، یعنی پاسخگوی محیط نباشید، هر جور که دوست دارید برخورد کنید. و حق عرض کردم که و این واکنش شما و عکس العمل شما به این بحران کاملا طبیعی، اصلا بیمارگونه نیست، و این نوع افسردگی به اصطلاح به پیامد این بحران افسردگی بسیار خوشخیمی است، یعنی طبیعی است، در از این شرط رو بیشتر به عزاداری شبیه تا افسردگی در مادامی که شما نگفتید که فکر خودکشی دارید یا فرض فهمید که اون افکاری که ناشی از اون افسردگی کلاسیک و بیمارگونه است که خب درمان خاص خودش رو هم طلب میکنه، به نظر میاد که این افسردگی کاملا طبیعی به دنبال این بحران هست و به اصطلاح خوشخیم و قابل فهم. اینی که شما تنها موردی که مهم هست، من نمیخوام الان راهنمود بدم چون در بحث افسردگی، از شما تقاضا میکنم گوش بدید برنامه رادیو رو، خیلی کوتاه بگم که خوب اگر شما بتونید خوابتون تنظیم کنید، اگر که اختلال خواب دارید که قطعا دارید با افکاری که الان به شما هجوم میاره، اگر خوابتون رو به هر ترتیب بتونید تنظیم کنید بسیار خوبه که به اون ترتیب تغذیه شما هم تنظیم میشه. فعالیت فیزیکی بسیار مهمه، ولو به اجبار و به خودتون تحمیل بکنید که روزی چند کیلومتر راه برید، و این کار رو به عنوان یک کار انجام میدید، به عنوان یک برنامه مشخص، نه اینکه فرض بفرمایید برید خرید، خب بگید که 10 کیلومتر راه رفتم، ولی اون کار رو شما نمیتونید به عنوان تمرین فیزیکی انجام بدید. اگر که شنا میتونید بکنید، این کارو بکنید، یا هر چیز دیگه که خودتون دوست دارید و علاقه دارید و حوصله‌اش رو دارید، مطالعه بکنید. الزاما نمیخواد مطالب درسی باشه. این که مرخصی گرفتید از دانشگاه کار بسیار بسیار عاقلانه‌ای بوده، برای اینکه شما نمیتونید همزمان هم از این بحران عبور کنید و همین که استرس ناشی از امتحانات رو به اصطلاح تحمل کنید. این نشون دهنده اینه که شما هنوز کنترل دارید با اوضاع، و نشون دهنده اینه که فکر شما دقیق کار میکنه، که میتونید برنامه بریزید. بنابراین امید من به این که شما به سلامت عبور کنید از کل این بحران بسیار زیاد است. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم و چیزی دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. من توصیه میکنم به بحث افسردگی ما گوش بدید، و اگر این توضیح من کامل نیست و قانع کننده نیست، حتما با ما تماس بگیرید که مجددا من براتون توضیح بدم. در این حال شما اگر فکر میکنید که نمیتونید بخوابید، به هیچ عنوان نمیتونید بخوابید، خب مراجعه بکنید به روانپزشک که براتون داروهای خواب بنویسن. به این خاطر من اساسا مخالف هستم با درمان دارویی در این چه مسائل اینچنینی در بحران ها، اما خواب از اونجایی که خیلی مهم هست، اگر شما نخوابید هیچ گونه تولید فکری مفیدی نمیتونید داشته باشید، خواب شما بسیار مهمه. اگر اینقدر اختلال خواب داریم، متاسفانه من دسترسی به شما ندارم که سوالات متقابل بکنم، اگر اختلال خواب شما به قدری است که شما احساس میکنید که نمیتونید بخوابید، حتما بخواید که پزشک براتون داروی خواب موقت، یک دوره موقت، چند روز، دو سه چهار روز، اینجوری یک هفته بنویسید که بتونید این ریتم و نبض خوابتون برگردید به حالت نرمالش. بعد از اون دیگه نمیخواد استفاده بشه. قرص های خواب متاسفانه به اصطلاح اعتیاد آور هم هستن.
بله.
در غیر این صورت اگر که اختلال خوابتون خیلی عمده نیست، خب سرمایه گذاری بکنید و حساب کنید روی توانمندی های فیزیولوژیکی و فکری خودتون.
خیلی سپاسگزار. دکتر سوال دیگه هم هست؟
بله، من یک سوال دیگه دارم که این سوالی که من دارم سوالی است توضیح مفصل. اگر سوالاتی شما دارید من به اونها پاسخ بدم، بعد اگر این سوال نتونستیم که خانم گلوریا باز از داخل کشور برای ما فرستاده، اگر که نرسیدیم من میتونم سوالشون طوری هست که من میتونم جلسه بعد هم پاسخ بدم.
سوالایی هم که از ما شده بسیار مفصله. حالا
بله بسیار خوب،
حالا
میخواید من این سوال رو پاسخ بدم، اگر که فرصتی کردیم به بقیه سوال میپردازیم.
آقای دکتر یک سوال داریم، یه مدتی ازش گذشته.
بله، یه خود دوستمون آقای بهروز از ایتالیا ایمیلی فرستادن که البته فکر میگن که برای شما فرستادن. من خواهشم از این دوستان و دوستان دیگر این است که با توجه به وقت آقای دکتر همچنین مشکل وقتی ما، سعی بفرماین که سوالات چونه مثل اکثر دوستان خیلی کوتاه و خلاصه بنویسن. ایشون یک بار یه ایمیلی فرستاده بودن در مورد پسر جوانشون که به مشکل اسکیزوفرنی مبتلا بودن و مدتی در بیمارستان بودن. شما چند تا سوال کرده بودین، ایشون جواب دادن، از جمله چند تا از قرص هایی که بهشون تجویز کرده بودن اسمشو بردن. یکیش قرص سیپرالکس 10 میلیمتری است، یکی قرص تابور 1 میلیمتری است و یکی هم قرص رالاکسینا است. ایشون میفرمایند که به دلیل وضعیت بسیار نامناسب بیمارستان ها در فضای بیمارستان و این واقعیت که وقتی بیمار در بیمارستان هم نگهداری میشد به مراتب وضعش بدتر میشد، فرزندشون و فرزند جوانشون و پسر جوانشون از بیمارستان در آوردن، قبلا هم توضیح داده بودن، و در منزل نگهداری میکنن و دائم وقت میزنن براشون. و از محتوای سوالشون آقای دکتر که از کردن طولانی هم هست و توضیحاتی که دادن، خیلی هم خودشون رو درگیر این قضیه کردن. من واجدتون این چند تا جمله رو بخونم. باید یادآور شدم که گذشته از اینکه فرزندم از مراجعه به پزشک و مصرف دارو سخت گریزان است، در هر حال با پنهان کردن خود و یا پنهان کردن قرص در دهان و توف کردن آن به صورت علنی یا غیر علنی به آن امتناع می‌ورزم، که هم نیز خود حکایتی دیگر دارد. اون بار اشاره کرده بودن که به خیلی هنرمندن این فرزندشون. اشاره میکنن که در مصاحبه پیشین با رادیو گفته بودید که کارهای هنری هیچ ربطی با بیماری اسکیزوفرنیا ندارد. اینجا لازم دیدم مسئله را کمی بازتر کنم و منتظر راهنمایی های شما باشم. هنری که در فرزندم روش کرده هنر سورئالیسم خشن میباشد. برای مثال در نقاشی از چهره های خشن و رنگ های غلیظ و خونین به صورت فانتزی بهره می گیرند. در بیشتر نقاشی هایش با ایجاد فضای متشنج و به دنبال مخفیگاهی در همون تابلو برای صلیب کشیدن مثلا عیسی مسیح، در حالی که بدن او را با شمشیر به وسیله قورباغه تخیلی با پنجه انسانی پاره پاره می کنند بهره می گیرند. و یا اخیرا مجسمه از سر پاپ لهستانی به صورت نیمرخ با گل رز ساخت و از من خواست تا مجسمه را که حدوداً 1 متر در 1 متر و برجستگی آن در حدود 20 سانتی متر بود به تابخانه‌ای که در نزدیکی خانه ماست ببرم. در مدت زمان کوتاهی که من ماشین را حاضر کنم، ایشان با سیم سوزنی از بالای ابرو کل چشم تا پایین گونه مجسمه را به طور منظم سوراخ سوراخ کرد. وقتی از او پرسیدم چرا این کار را کردی، در جواب گفت که تمام هنر من در این ناحیه تبلور کرده. به هر حال خلاصه با این گونه مسائل، مسائلی که قبلا نوشته بودم، حدود یک سالی است که سخت درگیرم. ضمناً که آقای دکتر سخنان شما در مورد فرزندم و کسانی که به بیماری اسکیزوفرنیا مبتلا هستند دقیقاً و بدون هیچ گونه تردید با واقعیت مطابق است. این که می گفتید این بیماری هر چند وقت یک بار اوج پیدا می کند و پس از مدتی برای 15 روز و یک ماه شخص مریض به حالت کاملا عادی باز می گردد و بعد برای چند روز به آن مبتلا می شود، که همین مسئله باعث خوشحالی خانواده و خلاصه نزویه با کمک به فقرا و صفحه حضرت ابا عبدالله در اینجا و ایران می شود. و بعد از 10-15 روز، روز از نو، روزی از نو، که خوشبختانه به این مسئله نیز عادت کرده ایم. ببخشید، من دارم سعی میکنم که اونجایی که در آخر آقای دکتر توصیه کرده بودید که عادات روزانه ای او را تغییر ندهم، در اینجا درست عکس آن را اکثر پزشکان پیشنهاد میکنند که میخواستم خواهش کنم در این مورد من را راهنمایی بکنم.
بله، میشه لطف کنید داروها رو یه دور دیگه بگید؟ سیپرالکس رو گفتید دیگه؟
بله، یکی سیپرالکس بود، یکی تاور بود، TAVOR
TAVOR OR، بله.
و بعدیش هم بود رالکسینا، اینجوری که نوشتن RALAXINA.
بله، و بعد باز متاسفانه این امکان نیست که ما متقابل هم سوال کنیم. واقعیت اینه که سیپرالکس برای زده افسردگی است. سیپرالکس یک فرم جدیدتر سیپرامیل هست. این هر دو اسم تجاری هست، یک اسم شیمیای جنریک هم هست مال داروها، که این سیپرامیل که فرم قدیمی تر این دارو بود بهش میگفتن، ماده مؤثرش یا اکتیو به اصطلاح سابستانسش بود سیپالوترام، که به این اسم تولید میشه. و بعد که سیپرالکس رو شرکت تولید کننده مدعی شد که این در از یک هفته میشه تاثیر بکنه، که معلوم شد بلوفی بیش نیست، یعنی یک بلوف بزرگ بود. من اینو از رادیو میگم و پاشم وای میسم. این دارو هیچ تفاوتی با سیپرامیل نداشت و هیچ تاثیری سریعتری هم نمیذاشت، قدری به لحاظ عوارض جانبی ملایم تر فقط بود. به این سیپرالکس میگن اکسیتالوپرام. تفاوت سیپرالکس با اون سیپرامیل قدیمی اینه که این بلازشیمه تصویر آینه ای اونه، یعنی شما دست راست و چپتون رو که نگاه کنید میبینید شبیه هم ولی قابل انطباق بر هم نیستن. این دست رو هم بزنید میبینید که انگوش شرط مثل رفت و میجید. به هر تصویر سیپرالکس داری افسردگی سیچ ارتباطی به اسکیزوفرنی نداره اصلا. این دو تا داری دیگه که گفتید من نمیشناسم، یعنی اگر که اسم تجارتی هم من لاقل ندیدم، و اگر که داروی مشخص آنتی پسیکوس هم، اینو من دوست دارم که حتما دوستون برای ما بنویسه، که در اون صورت باز من میخواستم بدونم که چرا اینا سیترالکس رو دادن. اگه تشخیص افسردگی است که بعد ما در موضوع اسکیزوفرنی همش باید کنار گذاشته بشه، برای چه رهنمون من هم موضوعیت پیدا نمیکنه. اما اگه این یک حالت دیگه وجود داره و اون یکی ایشون اسکیزو افکتیو مثلا دیسیز داشته باشن، مریضی هم اسکیزوفرنی و هم افسردگی میتونه باشه اینجوری، حالا اون هم داستانش متفاوته. باز اما در این حالت هم این تمادامی که اسکیزوفرنی یه بخش از مسئله هست، اون رهنمود من در ارتباط با داشتن استرکچر ثابت، برنامه روزانه ثابت، تغییرات کم، محیط قابل پیش بینی، حوادث قابل پیش بینی و کنترل 100% درسته و من دفاع میکنم ازش. اما مطابق آخرین دستاوردهای علمی. اما اگر که ایشون گفتن که اصلا برنامه‌اش می‌باید متنوع باشه، مرتبا عوض بشه، اینا دو تا مسئله است. اما شما توجه داشته باشید یک ریهابیلیتیشن ما در این دستور مریضی، یعنی شما مریض رو باید اکتیوش کنید، در برنامه روزنامه بذارش کاری فعالیتی داشته باشید، کاملا درسته که به اصطلاح ذهن تمرین داشته باشه، تحریک بشه، کار بکنه، فعال بشه. این دو تا موضوع متفاوته. من نگفتم که ایشون پسرشون بخوابه رو تخت بخونه هیچ کاری دست از با خطا نکنه، اعتماد ایشون اینو مثلا متوجه نشده باشه از پزشکاشون، چون غیر ممکنه پزشکا گفته باشن که مثلا محیطشون مرتبا تغییر بده یا کارهای جدیدی براش بکنید. من در اتاقشم گفتن یادم هم هست گفتم مثلا جای تابلوها رو عوض نکنید،
بله
یعنی میگم که اگه رنگ پرده‌ها رو عوض نکنید. این بازم من میگم همینجوری باز باشه، اما اینکه ایشون مثلا اگه میتونن برن یه محیط کاری، یه کارآموزی بکنن، بیرون برن، دوچرخه سوار شن یا راه برن، تعویض که باید این کار رو بکنن. یعنی منظور من اینه که فعالیت روزانه نباید داشته باشن، اتفاقا خیلی مهمه فعالیت روزانه داشته باشن، هر چقدر هم دوست دارن در این فعالیت های بیرونشون تنوع داشته باشن، اما کل این فعالیت ها باید در چارچوب یک برنامه مشخصی باشه. یعنی اگه شما بخواید مرتبا این برنامه رو تغییر بکنید، ایشون که همینجور بدون فیلتر که هست تحریکات محیطی بهش بدتر مخشوش میشه و بهش فشار میاد. یعنی شما اگر که فعالیت روزانه‌شون در چارچوب برنامه مشخص بذاری هیچ مانعی نداره، مثلا بگی دوشنبه ها میرید کلاس موزیک فل مثلا، حالا صبحش میدوی بعد از اون میرید کلاس موزیک، بعد نمیدونم سه شنبه ها میری قدم میزنی شنا میکنی، ولی طبق برنامه مشخص و ثابت.
بله
اینا مریض میتونه که این کارو بکنه، اما اگر که شما هر روز یه برنامه رو بیاری بعد محیطشو تغییر بدی حتی در جهت اتاقش و اینها، این غیر ممکنه که بتونه دوام بیاره. مرتبا نیاز به پزشک پیدا میکنم بستری شدن اینها. مریض اتفاقا اسکیزوفرنی که از ساده ترین بیماری هاست به لحاظ درمان، در این حال که یکی سخت ترین بیماری روان پزشکی، اگر که به اصطلاح یک برنامه درمانی مشخص، یک استراتژی درمانی مشخصی داشته باشه، یکی از آسان ترین مریضی هاست. یعنی به هر ترتیب شما میتونید حداقل 6 ماه مریض رو بدون اینکه اوت بکنه نگه دارید، حتی از یک سال، و بعد حالا بعدش اگه که یکی رو هفته حالش بعد میشه مجددا، خب اون مشکلی نیست. در مجموع باید یک لایف کوالیتی مریض داشته تو این مدت، اما اینکه هر دو هفته یه بار یا هر ماه یک بار به طور سیکلیک مرتبا این حالش بد بشه، یا درمان غلطه یا تشخیص غلطه، یا مریض داروهاش که میگی که داروهاش نمیخوره، خب اگه ایشون داروهاش مصرف نکنه هیچ گونه انتظاری نیست از بهبودی. منتها توجه بکنید که درمان دارویی 20% قضیه است، حد اکثر 80% بقیه حمایت خانواده است، حمایت جامعه است، برنامه مشخص، این صحبت هایی که با مریض میباید بشه در ابتدا حداقل هفته یک بار میباید یا دکترش، یک روانشناس، یه دونه پرستار یا کسی که به هر حال اون فرد کنتاکت بشه، مثلا شخصی که باش این تماس در روان پزشکی داره، این باید هر هفته یک بار با این صحبت کنه، به تلفن بزنه، اینکه حضوری ببینه، چون این حمایت ها رو باید بکنید که بتونه این ادامه بده و سر پا وایسته و زندگیشو ادامه بده. یعنی درمان دارویی بعد خب در اصل درمان دارویی هم توجه داشته باشه که درمان های آنتی پسیکوز به اصطلاح اینا روی 20% مریض ها اصلا تاثیر نمیذارن، یعنی ایشون میتونه بدشانسی بیاد جز اون 20% باشه، همون گونه که حالا من در بحث افسردگی خواهم گفت، همونطور که داروهای ضد افسردگی روی 25% از مریض ها اصلا تاثیر نمیذارن. بنابراین انتظار از درمان دارویی یا فارماکولوژیک به اصطلاح انتظار زیادی نباید باشه، مثلا بررسیش ها و به اصطلاح امکانات دیگه میباید وضع بشه به مریض که بتونه کمکش بکنه. اما من تردید دارم که با این سیپرالکسی که تو قضیه اومده ایشون فقط اسکیزوفرنی داشته باشن. سوال کنید ببینید که آیا اسکیزو افکتیو نیست؟ اگر که اسکیزوفرنی نیست به نظر من سیپرالکس غلط دادنش، اگر هم داره زده افسردگی باید داده بشه، رمرون باید داده بشه، داره زده استراب، زده افسردگی و برای خواب با مکانیزم اثر متفاوت. در بهترین داروی آنتی پسیکوز که الان نشون ده، در اونایی که به نظر میاد ایشون فرکانس بد شدن حالش خیلی زیاده، یعنی زود به زود حالش به هم میخوره، یک دارو هست به نام کلوزاپین یا لپونکس، اسم تجارتیش لپونکس هست. این دارو مؤثرترین داروه، جدیدترین دارو. من یادم اشاره کنم یک مورد در مورد ایشان بود، یه دوست دیگه گفتم که ابیلیفای یک داروی جدید هست که این دارو هم از یک روی رسپترهای D1 و D2، یعنی دوپامین رسپترهای شماره یک و دو تاثیر میذاره، گفته میشه که به صورت سوپاپ اطمینان عمل میکنه، منتها خب در عمل شما باید ببینید که اینجوری هست یا نه. اما سیپرالکس دارویی نیست که به این مریض داده شده. من توصیه میکنم مجددا با پزشکشون صحبت کنن ببینن که اشکال کار کجاست. من باز جمع‌بندی میکنم، منظور من از داشتن برنامه ثابت یعنی تغییر ندادن محیط زندگیش این نبود که مریض تحرک هم نکنه، برنامه اصلا داشته. من مریض اسکیزوفرن من دارم که دانشگاه تدریس میکنه، مریض اسکیزوفرن دارم که موقعیت های خیلی مهم در جامعه داره، یعنی این مشکلی به سطح هوش این بچه ها یا این مریضا نیست، به لحاظ هوش مشکلی نداره، اینها مشکلشون یه چیز دیگه است. بنابراین فعالیت های ذهنی خوب هست، منتها محیط آنارشیک و خیلی شلوغ هم نباید داشته باشه.
در ضمن جناب دکتر سفری، من می‌خواستم یک یادآوری بکنم به شنوندگان عزیز و عزیزانی که برای ما یا برای شما ایمیل میفرستن، بهتر این که در اون قسمت موضوع یا سابجکت بنویسن سوال، یا سوال از مشخص کنن که سوال از کیست، که به علت تراکم ایمیل ها وقتی موضوع مشخص نیست ممکنه بعضی ایمیل ها را آمدن رد کنه و پاکشون کنه.
بله
آقای دکتر، ببخشید قسمت در مورد نقاشی هایشون.
بله خوب شد که اشاره کرد. خب من شما که ایشون گفته بودن هنر دخل قلبی تو رو کلی.
بله.
و من عرض کردم که نه تنها نه در اسکیزوفرنی و نه هیچ بیماری دیگه اساسا هنر بیمارگونه نیست. منتها خب در هنر همون گونه که در غذا خودم نمیتونم حالت بیمارگونه هم داشته باشم. ما مریض هایی داریم که روزه میگه اصلا غذا نمیخورن، آنورکسیا نروسا داریم و یا بولیمیا داریم که خیلی زیاد غذا میخورن، هر بعد غذا 10 کیلو غذا میخورن بعد استفراغ میکنن. بعد خود غذا خوردن که یه مسئله بسیار نیاز طبیعی انسان هست میتونه بیمارگونه بشه. در هنر هم اینطوره، ایشون به طور کلی گفته بودن در تو هنر رابطه هنر با اسکیزوفرنی که عرض کردم که رابطه وجود نداره نداره، الان هم میگم که نداره. اما این تصویری که ایشون میکشن به نظر من تصویر ترسناکی هست، ناشی از یه چیز دیگه است، ناشی از اون خاطره هایی است که دارن، ناشی از اون مشکلاتی است که دارن، یا ناشی از اون به هر حال افکار درونیشونه. میتونه این برگرد به دوران کودکیشون، باید ببینی که چه به سرشون اومده یا نه، میتونه محصول خود بیماریشون هم باشه، حالا که اینجوری به سر تصاویر تشخیص میشن. در افسردگی ها و در اضطراب های عمیق غیر معمول نیست که مریض ها تصاویر اینجوری میشن، تصاویر مرگبار به اصطلاح خشن جا نمیدونم اینها ارواح و اقسام تصاویری که ترسناک خالص میکشن اینها، که اتفاقا در اینجور موارد هم همین تصویر درمانی هم میکنن، یعنی خیلی جاها با همین تصاویرش اتفاقا از همین دریچه هم وارد شدن برای مریض که اینا رو یکی حل کنن براش، که منظورشون چون تصویر کردن نوعی بیان احساسات، احساسات یا به حرف میشه بیان کرد یا به خصوصیت خود احساس، مثلا آدم گریه میکنه یا میخنده، یا اینکه تصویر میکنه آدم احساسش رو در یک نقاشی تصویر میکنه یا در یک رمان احساسش رو میگنجونه. اینا انواع اصلا بیان ها هستن از احساس، اما طبیعی است که نقاشی های خطرناک نمیتونه سالم باشه، یعنی حالا خیلی هم بیمارگون نمیتونه باشه، باید حالا رفت از مریض از نزدیک پرسید که انگیزش چیه، چه چیزی پشت نقاشی هست، به این کاری است که روان درمانگر میباید بشینه بکنه. اما باز من تاکید میکنم که هیچ ارتباطی بین هنر و اسکیزوفرنی نیست، یعنی به زمان نه هیچ گونه، یعنی خاطر هنر یا مسائل هنری، حالا موزیک یا نقاشی هر چیزی نمیشه بیماری اسکیزوفرنی تو. هیچ واقعیت اینه که امروز هیچ کی نمیدونه اسکیزوفرنی دلیلش چیه. ما این سری فرضیه ها داریم، فیزیولوژیکی داریم، یه چیز که میدونیم قطعی اونه که در بیماری اسکیزوفرنی دوپامین زیاد تولید میشه در مریض، اینو مطمئنیم. منتها خب این که چیزی رو نشون نمیده، این نمیگه چرا دوپامین حالا زیاده. ما چرا این هم بحث فلسفه و علمه، ما چگونگی ها رو توضیح میدیم تا حدود خیلی زیادی، مکانیزم ها رو با همین داده های شیمیایی و بیوشیمیایی، اما چرایش رو نمیده متاسفانه هنوز نمیده. فرضیه فراوانی هست که فرضیه هستند و بنده نمیخوام که واردشون بشم، اما دوپامین زیاده، اینو میدونیم. دوپامین هورمون یا از اون پیکای شیمیایی که بین سیناپس های سلوله عصبی فرامین رو میبره، اگه که دوپامین زیاد باشه اون حالت آنارشیزم فکری ایجاد میشه. به همین خاطر هم هست که تمام داروهای ضد پسیکوز یا اسکیزوفرنی سعی میکنن دوپامین رو قدرتش رو پایین بیارن.
خیلی ممنون. آیتون مثل که شما فرمودین یه سوالی از خانم گلوریا داریم.
بله، ایشون سوال کرده بودن که آدم، سوالی که خیلی رایجه در اصل برای همه ما و در اصل رفتارشناسی، سوال کرده بودن که چرا بعضی روزها آدم بی اون که خودش متوجه باشه به اصطلاح احساس که روز بدی است و بعضی روزها روزهای خیلی خوبی هستن تو زندگی آدم، و این سوالشون ارزش علمی بالایی داره از این زاویه که همه سوال قطعا دارم، منطقه بیشه که ایشون به نظر میاد که مثلا فکر کردن روش یه مدر کاوش کردن که چرا روزها متفاوته. این واقعیت اینه که باید به هم مکس کرد. گفته بودن که بعضی روزها بیان که مشکل خاصی باشه، من احساس کنم روز امروزم روز خرابی از همون صبح مشخص، بعضی روزها از همون اول گویی که مشخص امروز از روزهای خوبه. البته این حضیت نسبی، حالا از خیلی روزها رو از اول نمیشه قطعا تیز کرد تعیین کرد، منتها خب شو منظورش اون حالت مزاج و اون مادی بود که آدم داره.
به جای همون بود که اصطلاحا در ایران میگفتن که طرف رو دنده چپا شده روز.
دقیقا میگفتن که خیلی ساده اما دقیق که امروز خلاصه پیراف باش حرف نزدیم.
بله
چپ خالی بیا بیدار از رو دنده بیدار شد. حالا داستان از این قراره که واقعیتش خیلی از قسمت زیادی از مسئله برمیگرده به این که دیدگاه خود ما، یعنی چگونه مسئله نگاه میکنیم. منتها مسئله این که مزاج ما در یک روز مشخص چگونه هست توضیحات زیادی داره. از نظر فیزیولوژیکی میتونه بخشش رو توضیح بده، مثلا تغذیه. اگه ما صبحونه نخوریم قند خون پایین باشه، یا فرض فرمایید که در دراز مدت ویتامین بدن پایین باشه، به خصوص ویتامین گروه B، حالا ما میتونیم در یه جایی که اوج کمبود ویتامین اون هست، حالا اون روز مشخص که مکس هم میکنیم روش، ما حساس تر باشیم، زودرنج تر باشیم، آسیب‌پذیرتر باشیم. اختلالات غده تیروید رو من بارها بهش اشاره کردم. غده هورمون تیروید از اون هورمون های مهم در متابولیسم بدنه، در جهت بدن و بسیاری ضربان و قلب فشار خیلی چیزا رو تنظیم میکنه مستقیم و غیر مستقیم، و در این حال در جذب بسیار از مواد مهم هست. مثلا یه علته خدمت شما عرض کنم که دردهای مزمن، اگر که کمر درد داریم، اگر که حالا هر درد مزمنی، حالا میگرن مثلا، روزی که میگرن با آدم حمله میکنه طبیعتا روز خوبی نمیتونه باشه. منتها ایشون گفته بودن حالا دلیل مشخص ندارم، فرض فهمید که آدم اگر یک درد مزمن داشته باشه که حالا یه جوری هم بهش عادت کرده، یه روز خوب میتونه درده به طور موقت کم شده باشه یا میتونه زیاد بشه. اینا مسائلیه که آدم بهش توجه میکنه ولی تاثیر داره. از همون ابتدا که آدم بلند میشه میبینه مثلا کمر امروز بدجوری درد میکنه، این که اگه سردردی هست مزمن مثلا پیش میاد. اینا دلایل فیزیولوژیکی، حالا دلایل فراوانی میشه ردیف کرد و لیست کرد در ارتباط مسائل فیزیولوژیکی. به لحاظ روحی ما بعضی روزها خب مثلا نخوابیدیم خوب، شبش شب که آدم نخوابه روز بعدش خسته است، کم حوصله است و زود رنج به اصطلاح. میتونیم افسرده باشیم که روزهامون باز بالا و پایین میشه، میتونیم استراب داشته باشیم، میتونه روزها بالا و پایین میشه، میتونیم این نگرانی مشخص، نگرانی عمومی داشته باشیم، ترس از چیزی داشته باشیم، ترسی که بعضی موقع در درون خانواده یا بیرون خانواده، اختلافات خانوادگی میتونیم داشته باشیم، درگیری های خانواده. مثلا صبح کافیست که ما به بچه‌مون عصبانی شده باشیم، بعد برمیگردیم به خودمون انتقاد میکنیم به طور خاموش به اصطلاح که این چه کاری بود من کردم، حالا بچه رو ناراحت کردم، خب یه مدت عذاب وجدان داره. بنابراین بسته به این که چه کار کردیم در خانواده اینم مسئله است. یه وقتی هست بخش از مسئله فرهنگی است، اجتماعی است، عمومی است، مثلا فضای جامعه فضای درگیری است، جامعه درگیری زیادی برای آدم درست میکنه. به هر نهادی شما که برمیزنید مانع هست مقابل شما، خطوط قرمز زیاده، آزادی ها محدود میشه، به هر حال مسائل شخصی بدجوری زیر پا گذاشته میشه و اینها بهش تجاوز میشه، طبیعی است که آدم زیر فشاره. ترافیک یک مسئله شاید خیلی معمولی به نظر میاد اما یکی از عوامل بسیار استرس هست، استرس زا هست. در مسائل روحی بعد نبود استرس رو میگفتم، همین استرس ناشی از کار، ناشی از برنامه زیاد، اینها از اینها که روز ما رو خراب میکنه. از اینها که بگذاریم و مسائل اجتماعی سیاسی مثلا در ایران طبیعتا خوب خیلی زیاده، همین خبرهای انواع اقسام خبرهایی که هست و نه اینکه کمتر از بقیه این بحرانهای بزرگ حال نسبت تاریخی که داریم ما میتونه آدم رو درگیر بکنه. اما مسئله دیدگاهی مهمترین مسئله به نظر من اینه که خود ما روزامونو میسازیم، حالا جدا از عوامل بیرونی که بعضی موقع به ما تحمیل میکنه یک روز بد باشه، اما بخش زیادیش برمیگرده به این که ما خودمون چجوری دستگاه رو کوک داریم میکنیم و تنظیم میکنیم. حالا توضیح میدم، فرض بفرمایید که سی عوامل دست به دست هم میده که گویی میخواد روزتون رو خراب کنن. مثال میزنم، بچه گریه میکنه نمیخواد زود بره مدرسه جای دیگه، شما کلافه میشید. این یک. میاد دود از خونه میبینید به همسایتون سلام میکنید، جواب سلامتون نمیده. همسایه که این همه با هم دوست بزنید، هیچ اتفاقی هم نیست. عجب. حالا برمیگردم به این فاکتوری که میگم. بعد یه خود اون وقت میخواد تاکسی ببینید، تاکسی خالیه. پای نمیسید لو پای شما. دمتون مثلا مسافر دیگه رو اما سوار میکنه میبره اینا. شما می عجب. امروز از اون روزاست که مثل این که قرار روز خراب شه. خلاص. حالا برگردیم. بعد گریه بچه‌تون تعریف خب حالا برای ناهنجاری میکنه. میاد بیرون از خونه، اونو باید سریع خونه حل کرد. یعنی اینکه به هر حال بچه‌ها مشکل از خودشون داره. اما جواب سلام شما رو وقتی که همسایه‌تون نمیده، بلافاصله در هم نریزید. یعنی خوبه که آدم مدافع کنه، پیامون این که بلافاصله دلیلی وجود داره که همسایه شما جواب سلامتون رو نداده. مثلا اینکه مثلا اصلا سرما خورده باشه، گوشش کیپ شده باشه، به همین سادگی. همسایه شما میتونه مشکل خیلی بزرگی براش پیش اومده باشه که اصلا صدای شما رو نتون بشنوه. مثلا خبر دادن که بچه‌اش در تصادف فوت شده، حالا داره میره بیمارستان، شما خبر ندارید اینجوری و الی. حالا منظور این که تا زمانی که از همسایه‌تون بعداً نپرسید که چرا جواب سلامتون نداده، نمیخواد که مجلس و فوری شما عصبانی بشید، اینکه ناراحت بشید. اجازه بدید که زمان مسئله رو حل کنه. این اون سیستم کنترلیه که خیلی مهمه. حالا من در بحث بحران‌ها و استرس‌ها بیشتر بازش می‌کنم که چگونه برخورد کنیم. بحث انرژی های مثبت و منفی، بحث دیدگاهی از اینجاست که شما بدترین شکل‌ها رو در نظر نگیرید. شاید همسایه شما دلیل مشخصی داره. بریم سراغ تاکسیه. تاکسیه میتونه اون مسافر اصلا زنگ زده باشه و به طور مشخص آدرس و قرار مشخص گذاشته باشه، ولی اون تاکسی خالی که شما میبینید این از قبل سفارش شده است. ولی مسئله خیلی ساده است. من به خصوص این مثال میزنم. ولی شما فکر میکنید مثلا راننده تاکسی به شما نامهربانی کرد. اینه که اگر که سعی کنید مثلا علت رابطه علت معلولی پدیده‌ها رو بهش نگاه کنید و اگر به قول دالای لاما، البته اینو یونگ هم میگه، خیلی از حرفای دالای لاما قرض گرفته شده، بعد نیست اینو بدونید، در این حال که من دوستش دارم، خیلی هاش قرض گرفته شده از روانشناسان نظرپردازان پایه رفتارشناسی، ولی به هر ترتیب اون میگه دالای لاما که اگر در هر بحرانی و در هر مصیبتی ما جنبه‌های مثبتش رو بتونیم ببینیم، به مقدار زیادی راه ما بازشه برای عبور از بحران. بعد نیست امیر عزیز ما هم که سوال کرده بود به این نکته توجه کنه که همواره در هر بحران، در هر مصیبتی موهبتی هست. اینو من خودم قبلا گفته بودم. این حرف خوبی است، میخواد حرف هر کی که باشه حرف دقیقی است و درست و حقه. بنابراین شما سعی کنید در مسائلی که در روز براتون اتفاق افتاده، مرانی که زندگی فرداتون میذاره، جنبه های مثبت رو هم ببینید، همه رو سیاه نبینید و گیر نکنید در یک مانع مشخص که قرار راهتون هست. سعی کنید ازش عبور کنید و این قابلیت شما در خودمون سعی کنید که تقویت کنید که مسائل رو در سلسله مراتب خودش بذاریم، بتونیم آرشیو کنیم، بعد بسش بفرستیم، بتونیم مقدار همه رو اولویت شماره یک رش ندیم. سعی کنید که مسائل رو در اون سلسله مراتب منطقیشون بذاریم. اگه همه این مسائل همزمان عمده باشه و شماره یک، خب طبیعی به هیچ کدومشون نمیتونیم برسیم. ما نمیتونیم 100 تا مسئله اصلی داشته باشیم، ما یک دونه مسئله اصلی در آن واحد داریم. این بحثی است که در مسئله سیاست بحث اضطراب ها و بحران ها من سعی میکنم بیشتر بهش بپردازم. من روز رو خودمون در اصل تعیین میکنیم، روز خوبی باشه یا رطوبتی باشه. مثلا همه روزها خوب هستن اگه آدم قضیه با شکیبایی بهشون نگاه کنه و سعی نکنه که در جزئیات مسائل حل شه و در مقابل موانع کوچک به اصطلاح سریع مایوس بشه. توانمندی ها زیاده، انرژی ها زیاده.
یعنی آقای دکتر در برخورد با چنین حالت روحی بهتر اینه که خود ما در روح روان خودمون ایجاد یک فضای پر از نشاط و انرژی بکنیم.
بله کاملا درسته. و بعد خب میدان رسی هم از این روان آدم و مجموع امکاناتش. سعی نکنیم همه رو گرفتار بکنیم به مسئله کوچولو، یعنی فوکوس زیاد و تمرکز زیاد روی یک مسئله، بلکه سعی کنیم که بگیم حالا خب این مشکل پیش اومد، حالا دیگه چیزای دیگه کار دیگه نمیشه کرد. فرض بفرمایید شما حالا مثلا تاکسیتون دیر شد، آیا دیگه پایان دنیا است؟ نه، خب بالاخره شما میرسید، حالا قضیه دیرتر میرسید. فوقش اینه که مثلا یه عذرخواهی بکنید از همکارتون که اگر که منتظر شما بوده، یا هر مشکل دیگه که پیامد این حادثه کوچولو هست، اینو تبدیل به فاجعه نکنید، بلکه سعی کنید که این مدت تازه که من عین همین مسئله رو خودم یه مورد پیش اومد، تجربه شخصی خودم که به یک جلسه خیلی مهم باید میرفتم، بعد وسط شهر استکهلم مرکز کشور سوئد من گیر کردم تو ترافیک. باورت نمیشه، آرزو میکنم یه هلیکوپتر داشتم.
بله.
بعد این جلسه مهم بود، چون من سخنران بودم، نفر مثلا ناطق بودم تو جلسه، باید برای روی از این سیاست مدارا و اینا که اومده بودن دستگاه درمانی رو خلاصه سینجیم کنم، من باید توضیح میدم بیلان کار کلینیک رو و خیلی چیز دیگه، یعنی آمارا پیش من بود، کاغذا پیش من بود و خیلی چیز دیگه. یک لحظه احساس کردم یک هلیکوپتر میداشتن، ترافیک وحشتناکی بود و من گیر کرده بودم، زنگ زدم گفتم من نمیام، بریم قهوه بخوریم، با خیال راحت 45 دقیقه دیر میکنم، در حالی که میدونستم بعد 10 دقیقه میرسم. من این فضا رو به اونا دادم که اونا بیچاره اضطراب نشن. اومدم موزیک را تو ماشین خودم رانندگی میکنم، موزیک روشن کردم و تاکید دادم به صندلی خیلی راحت. شما باورتون نمیشه چه احساسی بود اون احساس، چقدر این احساس برای من لذت بخش بود. هنری نیست اگه خود آدم توی رفتارشناسی هست بتونه این کارا رو بکنه، ولی خب به شخص خود آدم میرسه، باز به هر حال شخصی تو احساسا عمل میکنه. وقتی من رسیدم اونجا شما باورتون میشه همه گفتن خدا را شکر شما یه همچین فرجه به ما دادی، ما هممون نهارمون رو با عجله خورده بودیم، فقط یه درخت دادن سیگار میشه یه درخت قهوه میخوردن، هم برای همه ظاهرا این تاخیر من اصلا خوبم شد.
موهبت
که من میتونم اینجوری بهش نگاه نکنم، چرا استرس بشم، احیانا تصادف بکنم و هرگز اصلا به اون جلسه هم نرسم. بنابراین این مثال کوچیکی است ولی مثال ملموسی است در زندگی که انسان وقتی خب تکیه بدید و موزیک گوش بدید لذت رو ببرید، حالا به اون جلسه نرسید نرسید دیگه
بله
قرار نیست که مثلا سرنوشت عالم تعیین بشه.
بله در مقابل معضلات و مشکلات میشه یه لبخند نثارش کرد.
بله.
یه دوست من داشتم که واقعا از این نظر خیلی خوب بود و یک بار همین صحبت بود میگم من همیشه نگاه میکنم که در این مسئله ای که ایجاد شده، یا حالا اسمشو نظر بحران بذاریم، بحرانی که ایجاد شده، نقش من چی بوده. و در بیشتر موارد دلایلشو میگفتم، من از هر 10 موردی که چیزی پیش میاد نگاه میکنم میرم 9 موردش من اصلا نقشی نداشتم، بنابراین چیزی نیست که من بخوام ازش ناراحت بشم، برای اینکه ناراحتی یا غیر ناراحتی من تأثیری در اون نمیتونه داشته باشه. ضمن اینکه در اون یه موردی که من میتونم نقش داشته باشم، اگر بحران زده بشم یا عصبی بشم یا استرس داشته باشم، بنابرای تجربه دیدم که اونم نمیتونم اونطوری که باید مدیریتش بکنم.
بله 100% درسته. دو تا جنبه بسیار مهم، یکی این که ما ریشه یابی کنیم و رابطه های علت معلولی رو ببینیم، مثلا چه مسئله رو توی عرض کردن که در ابعاد واقعیش ببینیم و اینها. یک مسئله دوم این که طبیعی است که با شتاب زدگی و به هر حال استراب بالا ما کار کرده بهتری نداریم، که طبیعی است که مکانیزم دفاعی بدن به کار میفته، دستگاه خود مختار کنترل در دست میگیره، قشر خاکستری مغز تحقیل میشه، از سیگنال ها از تنه مغزی بالاتر نمیرن و دنش هیچی دیگه، ما 4 دست پا زیرا شما راه میدیم، یعنی برمیگیم اون دوران بلاز تکاملی، اون دورانی که هنوز خلاصه این امکان
هنوز در جنگل بود.
بله دوران که هنوز مدیریت بحران ها رو اینجوری نمیتونیم بکنیم. اینه که خیلی دقیق صحبتیشون و بسیار عادت شایسته است. اگر ما بتونیم اینجوری نگاه کنیم، واقعیت اینه که خیلی جاها ما عمده میکنیم مسائل رو بیش از اون چه که هست و در اینان خودمون مقصر میدونیم، که خود این یک احساس منفی است. ما حتما یادتون باشه ما تحت عنوان در بحران ها خوب مفصل بحث کنیم روی این دیدگاه‌ها، نحوه برحال دیدن
حتما
موانع بحران ها که بیشتر باز کنیم.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. پس اگه اجازه بفرمایید بقیه یک سوال ها رو به علت دی وقت بودن و بعد خسته شدن شما به جلسه دیگه بگذاریم.
بله تمنا میکنم. من تشکر میکنم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن و سوال کردن و از شما که این فرصت رو به بنده دادید.
دکتر من سپاسگزارم و از جناب عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا دکتر منم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا
نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره بوردرلاین یا اختلال شخصیتی بینابینی و یا مرز بی‌ثباتی روحی و همچنین پاسخ به پرسش‌های شنوندگان عزیز توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.